بهتر است امروز اقدامات تازه در راستای جلوگیری از تردد وسایط شیشه‌سیاه و فاقد اسناد و حمله سلاح بدون مجوز در کابل به اجرا گذاشته می شود. و صدر اعظم پولند ابراز امیدواری کرده که شماری از اساکر امریکایی مستقر در جرمنی به پولند منتقل شوند. با برنامه نوی صبح از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام و روز بخیر. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی میر احمد صافی میزبان شما هستم. برنامه های هفتوار هوای تازه و حقیقت چیست در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. جزئیات گزارش های ما تا دقایق بعد. نخست خبرها. در جریان درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان در ولسوالی گلدره ولایت کابل 3 پلیس کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. وزارت صنعت و تجارت افغانستان میگوید پاکستان تعهدش را در راستای بازگشایی بنادر ترخم و سپین بولدک بر روی کالاهای صادراتی افغانستان هنوز عملی نکرده. و رئیس جمهور مصر طرح ابتکار صلح برای پایان بحران لیبیا را اعلام کرد. تفصیل خبرها. خبرهای مربوط به افغانستان را با این خبر آغاز میکنیم. وزارت خارجه افغانستان میگوید مقامهای ولایت یزد ایران اطمینان دادند که عاملان تیراندازی به موتر حامل مهاجرین افغان به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد. این وزارت در اعلامیه دیشب گفت که غفور لیوال سفیر افغانستان در ایران با مقامهای ولایت یزد دیدار کرده و این رویداد را مورد پیگیری و تحقیق قرار داده است. آقای لیوال گفته است که موتر حامل مهاجران افغان پس از شلیک پلیس ایران به تایر آن آتش گرفته است و سپس بنابر سرعت زیاد با موانع آهنی کنار سرک برخورد کرده. در این رویداد به روز چهارشنبه هفته گذشته 3 افغان کشته شده و شمار هم زخمی شدند. وزارت صنعت و تجارت افغانستان میگوید پاکستان تعهدش را در راستای بازگشایی بنادر ترخم و اسپین بولدک بر روی کالاهای صادراتی افغانستان هنوز عملی نکرده. جواد دبیر رئیس روابط عامه این وزارت به رادیو آزادی گفت در نشست مشترک با تجار میوه تازه بروز شنبه تصمیم اتخاذ شد تا در زمینه باز شدن دوباره این بنادر از مجرای دیپلماتیک تلاش صورت گیرد.
متاسفانه با فرارسیدن محصولات زراعتی افغانستان به خصوص میوه‌جات هنوز بنادر پاکستان برای اقلام صادراتی افغانستان باز نیست.
پاکستان پس از ثبت نخستین موارد مثبت ویروس کرونا در افغانستان در ماه فوریه گذرگاه‌های مرزی ترخم و اسپین بولدک را بست. وزارت صنعت و تجارت افغانستان میگوید مقام‌های پاکستانی وعده کرده بودند که این گذرگاه‌ها را پس از عید رمضان بر روی کالاهای صادراتی افغانستان دوباره باز می‌کنند. مقام‌های پاکستانی هنوز در این باره چیز نگفتند. 3 پلیس در نتیجه درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان در ولسوالی گلدره ولایت کابل کشته شدند. عبدالرحیم رحیمی مدیر مبارزه با جرایم جنایی ولسوالی گلدره به رادیو آزادی گفت درگیری پس از آن آغاز شد که طالبان ناوقت دیروز به نیروهای پلیس حمله کردند.
از ولسوالی میربچکوت امرای یک تانگ زیری پوششان برای ما به کمک رسید. آنن ما تانستیم به کمک از اونا زخمی ها و شهیدای خود از صحاب بکشیم و به مرکز انتقال بدیم. فقط 3 نفر شهید شده و 4 نفر هم سطحی زخمی هستند.
طالبان مسلح در باره این رویداد هنوز به رسانه ها چیز نگفتند. یک منبع امنیتی در پکتیا میگوید انفجار ماین در ولسوالی دندپتان این ولایت جان 2 پلیس را گرفت و 2 پلیس دیگر را زخمی ساخت. این منبع که به خاطر حساسیت موضوع از افشای نامش خودداری کرده به خبرنگار رادیو آزادی در محل گفت انفجار زمانی رخ داد که موتر هاموی پلیس با ماین کنار جاده پس از چاشت دیروز برخورد کرد. سخنگوی والی پکتیا در صحبت با رادیو آزادی رویداد را تایید کرده اما جزئیات نداده است. مسئولیت انفجار را هنوز کس یا گروه نپذیرفته. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر طرح ابتکار صلح برای پایان بحران لیبیا را اعلام کرد. السیسی که به روز شنبه در مقر ریاست جمهوری مصر در قاهره صحبت میکرد در این باره گفت:
کما اود ان اشیر الی ان هذه المبادره،
می خواهم خاطر نشان بسازم این ابتکار با اعلام آتش بس که از ساعت 6 صبح 8 جون سال 2020 میلادی شروع می شود، خواستار احترام به همه تلاش ها و سایر اقدامات بین المللی و سازمان ملل متحد است. همچنان باید تمام جنگجویان خارجی از همه قلمرو لیبیا خارج شده، همه شبه نظامیان منحل و خلصلا شود.
لیبیا از سال 2011 میلادی به این سو پس از کشته شدن معمر قذافی رهبر پیشین آن کشور دچار بحران و خشونت است. حکومت وفاق ملی مستقر در شهر ترابلس توسط سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده، ترکیه و قطر از آن پشتیبانی میکنند. خلیفه هفتر جنرال پیشین اردو که با نیروهایش در برابر این حکومت میجنگد از حمایت امارات متحده عربی، مصر و روسیه برخوردار است. نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان میگوید حدود 200 تن از مبتلایان ویروس کرونا در آن کشور نیاز به بستر شدن دارند، اما به گفته وی بستر خالی در شفاخانه ها وجود ندارد. پاشینیان دیروز گفت سیستم مراقبت های صحی ارمنستان تحت فشار شدید همگیری ویروس کرونا قرار دارد. وی افزود یک بیمار کووید 19 در حالی که منتظر بستر شدن در شفاخانه بود در خانه اش درگذشت. به گفته وی دو بیمار دیگر در شفاخانه بنابر کمبود بستر در بخش مراقبت های جدی درگذشتند. وزارت صحت ارمنستان به روز شنبه اعلام کرد که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در آن کشور به 12364 تن رسیده. تا کنون از مرگ 190 تن در نتیجه ابتلا به این ویروس در ارمنستان گزارش شده است. و صدها نفر به روز شنبه در نمایشگاه یک کتاب در میدان سرخ مسکو حضور یافتند. برخی انتشارات با در نظر داشت خطرات ناشی از همگیری ویروس کرونا از اشتراک در آن خودداری کردند. این نمایشگاه در حال برگزار شده که ممنوعیت برگزاری اجتماعات عمومی در شهر مسکو پا برجاست. مقام های روسیه تحت محدودیت های شدید به برگزاری نمایشگاه سالانه کتاب اجازه دادند. بازدید از این نمایشگاه روزانه به 6000 تن در 5 شفت 2 ساعته محدود شده. تا دیروز حدود 460,000 مورد ابتلا به ویروس کرونا در روسیه تایید شده بود. این کشور از لحاظ موارد ابتلا به این ویروس پس از ایالات متحده آمریکا و برزیل در ردیف سوم در جهان قرار دارد. اینجا رادیو آزادی است. بار دیگر شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. سر از امروز اقدامات تازه در راستای جلوگیری از تردد وسایط شیشه سیاه و فاقد اسناد و حمل سلاح بدون مجوز در کابل به اجرا گذاشته می شود.
این اقدام اولی هم نیست و اقدام آخری هم نباشد. اینجا یک اراده قوی سیاسی و همکاری مردم هم می خواهیم.
شورای ولایتی هرات می گوید که عواید گمرک این ولایت 70% کاهش یافته. این که چرا برایتان تا دقایق دیگر میگوییم. همچنان میشنوید که صدر اعظم پولند ابراز امیدواری کرده که شماری از اساکر امریکایی مستقر در جرمنی به پولند منتقل شوند. برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست در نیمه دوم ساعت پخش میشوند. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی میرحمت صافی پیشکش میشود بپذیرید. به اساس طرح قماندانی نیروهای مشترک کابل، سر از امروز اقدامات تازه در راستای جلوگیری از تردد وسایط شیشه سیاه و فاقد اسناد و حمل سلاح بدون مجوز در پایتخت کابل به اجرا گذاشته میشود. برخی از کارشناسان امنیتی به این باور هستند که چنین طرح مانند گذشته به گونه درست عملی نخواهد شد. این قماندانی به هدف تامین امنیت، تنفیذ قانون و مبارزه با جرایم در شهر کابل هفته گذشته ایجاد شد. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
با افزایش قتل‌های هدفمند، سرقت‌های مسلحانه و سایر جرایم در کابل، قماندانی مشترک نیروها یک طرح تازه را اعلام کرده که چندان هم جدید به نظر نمی‌رسد. بر اساس این طرح، سر از امروز استفاده از موتورهای دارای شیشه‌های سیاه، وسایل نقلیه بدون اسناد و گشت و گذار با اسلحه بدون مجاز در کابل ممنوع است. در این طرح گفته شده بعد از این نشستن محافظان یا بادیگاردان مقامات و تجار روی بادی موترها نیز مجاز نیست. قماندانی مشترک در یک اعلامیه گفته است این طرح به هدف بهبود امنیت و مبارزه با جرایم در کابل اجرا می شود. قماندانی مشترک که متشکل از مقامات وزارت‌های داخله و دفاع و ریاست امنیت ملی افغانستان است، در هفته گذشته ایجاد شد و رهبری آن به قماندان امنیه کابل سپرده شده است. قماندانی مشترک همچنان تردد وسایل نقلیه حکومتی را در مواقع غیر رسمی ممنوع اعلام کرده، هشدار داده است که با متخلفان برخورد شدید خواهد شد. قبلا نیز در کابل و برخی شهرهای دیگر افغانستان همچون کمپاین‌ها انجام شده که به گونه درست عملی نشده و موفقانه هم نبوده است. در سال گذشته فعالان جامعه مدنی و جوانان نیز با یک کمپاین شبیه همراه شدند و با نقاشی در بخش‌های مختلف شهر کابل مالکان موترهای دارای شیشه‌های سیاه را فرعون خواندند. جنرال امرالله امان، کارشناس مسائل نظامی افغانستان، میگوید طرح قماندانی مشترک تازه نیست و با در نظر داشت تجارب گذشته عملی کردن آن هم امکان ندارد. جنرال امرالله امان به رادیو آزادی گفت طرح‌های شبیه در گذشته به دلیل سرزوری زوربندان و ضعف اراده سیاسی حکومت عملی نشدند.
اقدام اولی هم نیست و اقدام آخری هم نباشه. ما چند قبل هم به نام گارنیزون چیزی را داشتیم که در اینجا سکتور امنیتی یک قرارگاه مشترک داشتن. اینجا دمو قرارگاه اینا وظایف مشترک را انجام دادن. ما سر صداهای وکیل سیبا را، ما سر صداهای تاجرا را، ما سر صداهای افراد غیر مسئول سلادار که وابستگی هایشان به وزرا و به افراد و اشخاص مختلف داشتن، اینا در روی سرک ها غلمغال سرباز ما، افسر ما لتوکوب شدن. اینجا یک اراده قوی سیاسی و همکاری مردم هم میخوایم. اگر مردم خودشان هم کار نشوه، مشکلات را بدون شک ایجاد میشه.
شماره از کارشناسان و وکلای مردم در پارلمان افغانستان در گذشته بارها گفتند که اکثر فعالیت‌های تخریبکارانه در شهر کابل توسط موترهای دارای شیشه‌های سیاه صورت می‌گیرد. خارجی‌های مستقر در شهر کابل و سفارت‌ها نیز از موترهای دارای شیشه‌های سیاه استفاده می‌کنند. اما در این طرح تازه قماندانی مشترک واضح نشده که با این گروه از افراد و وسایل چگونه برخورد خواهد شد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
9:14 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. سپاس که با رادیو آزادی هستید. تا دقایق دیگر برایتان می‌گوییم که روزنامه‌های بین‌المللی و نشریه‌های بین‌المللی درباره افغانستان چی نوشتند. درست ساعت 9:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت دو برنامه هفتوار پخش می‌شوند. هوای تازه و حقیقت چیست؟ هرچند حکومت افغانستان بارها از سرکوب و ضعیف شدن و حتی نابودی گروه داعش در این کشور سخن گفته، اما در یک ماه گذشته این گروه کم از کم 3 حمله قابل توجه را در افغانستان انجام داده. یک منبع امنیتی ملی افغانستان به رادیو آزادی گفت این گروه این حمله ها را به همکاری شبکه حقانی، لشکر طیبه، القاعده و دیگر گروه های مسلح انجام داده. وزارت داخلی افغانستان میگوید تا هنگامی که برای سرکوب داعش به سطح جهانی اجماع به وجود نیاید، این گروه نه تنها به افغانستان بلکه به کشورهای منطقه نیز یک تهدید بزرگ باقی خواهد ماند. جاوید حسنزاده گزارش می‌دهد.
گروه داعش یک تهدید در حال افزایش در افغانستان یا گروه سرکوب شده. هرچند حکومت افغانستان بارها از سرکوب، ضعیف شدن و از بین رفتن این گروه در افغانستان سخن گفته است، اما این گروه در یک ماه اخیر کم از کم مسئولیت 3 حمله قابل توجه را در کابل و نینگرهار به عهده گرفته است. یک منبع آگاهی امنیتی به علت حساسیت موضوع نمیخواهد نامش گرفته شود بر رادیو آزادی تایید کرد که این گروه در یک ماه گذشته حمله های بر مراسم جنازه در ننگرهار، شفاخانه صد بستر ملی و مسجد وزیر محمد اکبر خان را انجام دادند. مسئولیت این حمله ها را نیز داعش پذیرفته است. این منبع میگوید حمله ای که بر شفاخانه صد بستر ملی در منطقه دشت برچی کابل انجام شد و در آن زنان و کودکان قربانی شدند تنها کار گروه دولت اسلامی یا داعش نبود، بلکه دیگر گروه ها مانند شبکه حقانی، لشکر طیبه و دیگر گروه ها نیز در آن دخیل بودند که با گفته وای در مورد بررسی ها جریان دارند. حمله اخیر این گروه روز سه شنبه هفته گذشته بر مسجد جامع وزیر محمد اکبر خان انجام شد که در نتیجه محمد ایاز نیازی خطیب این مسجد در آن جان باخت. وزارت داخله افغانستان میگوید هرچند در این اواخر اقدامات به هدف سرکوب این گروه انجام شده است، اما تاکید میکند که در این قسمت باید اجماع جهانی به میان آید. طارق قاریان سخنگوی این وزارت روز شنبه در این مورد بر رادیو آزادی گفت
حتی داده چه اقوی نابود کیه و فهمده حال جین مهم
هرچند ما تلاش میکنیم این گروه را بیشتر سرکوب کنیم و افرادشان را به سطح رهبری بازداشت کنیم، اما مهم این است که برای سرکوب این گروه باید یک اجماع بین المللی به میان آید، به خاطر این که این گروه نه تنها برای افغانستان بلکه برای کشورهای منطقه و جهان یک تهدید بزرگ است.
آقای آریان میگوید گروه دولت اسلامی یا داعش به همکاری دیگر گروه‌های تروریستی در ولایات مختلف کشور فعالیت می‌کند. این در حالی است که سازمان ملل متحد نیز در آخرین گزارش خود از همکاری شبکه حقانی با گروه داعش خبر داده بود و افزوده بود که شبکه حقانی برای انجام حملات برای گروه داعش در کابل زمینه‌سازی کرده است. برخی از کارشناسان به این باورند که گروه داعش جانشین طالبان خواهد شد. یاسر احمدزی رئیس اینستیتوت صلح افغانستان در واشنگتن که در مورد این گروه تحقیق میکند میگوید احتمال دارد در آینده بسیاری از طالبان با این گروه یک جا شوند.
طالبان به سیاسی شکل راضی،
اگر طالبان به شکل سیاسی می آیند و با حکومت افغانستان یک جا می شوند، گمان می شود که گروهی که به نام حزب ولایت است و برخلاف توافقنامه است با گروه داعش یک جا شود. از سوی دیگر استخبارات منطقه به گونه خاص استخبارات پاکستان با توافق با طالبان آنها را از دست داد. حالا می خواهد یک حلقه قوی دیگر را مانند داعش بسازد و منافع خود را در افغانستان و دیگر کشورها با آنها تأمین کند. اگر طالبان به شکل سیاسی می آیند و با حکومت افغانستان یک جا می شوند، گمان می شود که گروهی که به نام حزب ولایت است و برخلاف توافقنامه است با گروه داعش یک جا شود. از سوی دیگر استخبارات منطقه به گونه خاص استخبارات پاکستان با توافق با طالبان آنها را از دست داد. حالا می خواهد یک حلقه قوی دیگر را مانند داعش بسازد و منافع خود را در افغانستان و دیگر کشورها با آنها تأمین کند.
آقای احمدزی میگوید که گروه داعش یک گروه تهدید کننده برای افغانستان است و سرکوب آن کار آسان نیست. با گفته وی این گروه روز به روز تقویت شده و جنگجویان را در شهرها جلب و جذب میکند. اینستیتوت صلح آمریکا در اول جون در یک گزارش خود گفته بود که گروه داعش در کابل به شدت سربازگیری میکند و به یک خطر بزرگ مبدل شده است. اما پیش از این 30 عضو این گروه در ولایت ننگرهار با خانواده هایشان به حکومت افغانستان تسلیم شدند که هنوز هم سرنوشتشان معلوم نیست. به همین گونه به شمول کابل و کنر در شمار از ولایت دیگر اعضای مهم این گروه از سوی نیروهای امنیتی کشته و یا بازداشت شدند که از این جمله یکی هم اسلم فاروقی رئیس بخش خراسان این گروه می باشد که در حال حاضر در بند حکومت افغانستان قرار دارد.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا بیایید بشنویم که نشریه‌های بین‌المللی درباره افغانستان چی نوشتند. شماره از این نشریه‌ها را فرشته نگاه مرور کرده.
نشریه های هل و ملیتری تایمز به دو حمله اخیر هوایی نیروهای امریکایی بر اهداف گروه طالبان در ولایت های فرا و قندار پرداختند. این نشریه ها اظهارات اخیر سانی لگت سخنگوی نیروهای امریکایی در افغانستان را بازتاب دادند که روز جمعه در توییترش گفت تکرار می کنیم که همه طرف های درگیر جنگ باید خشونت را کاهش دهند تا صلح برقرار شود. او گفته در حمله هوایی فرا 25 شورشی مسلح هدف قرار گرفتند. مایبلا مایب سخنگوی قماندانی امنی فرا روز جمعه برای رادیو آزادی گفت بر اعضای قطعه سرخ طالبان ساعت 1 شب حمله کردند. روزنامه هل هم به نقل از لگت نوشته که این حمله پس از برقراری آتش بس 3 روز عید نخستین حمله بر جنگجویان طالبان بود. در توافقنامه 29 فوریه میان آمریکا و طالبان تعهد کردند که پس از این بر نیروهای آمریکایی حمله نخواهند کرد. اما روزنامه نوشته که پس از امضای این توافق عملات طالبان بر نیروهای افغان افزایش یافت و برخی از مقام‌های آمریکایی گفتند توافقنامه اجازه می‌دهد که در صورت حمله طالبان نیروهای آمریکایی از متحدان افغان خود دفاع کنند. روزنامه در ادامه گفته که پیش از این طالبان به خاطر گفتگوهای صلح جزئیات عملاتشان بر نیروهای افغان را نشر نمی‌کردند و همچنان نیروهای آمریکایی از جزئیات عملات طالبان به رسانه‌ها نمی‌گفتند. پیش از این نیروهای آمریکایی چند روز پس از امضای توافق با طالبان جنگجویان این گروه را در افغانستان در ماه مارس هدف قرار داده بودند. نشریه ملیتری تایمز در شماره اخیرش نوشته که عملات هوایی نیروهای آمریکایی بر جنگجویان گروه طالبان در زمان صورت گرفته که اداره رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ در حال خروج نیروهایش از این کشور است. نشریه در ادامه گفته وزارت دفاع آمریکا آمادگی گرفته تا ماه نوامبر امسال بیش از 8000 سربازش را از افغانستان بیرون کند، اما در ادامه آمده که مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا در 27 می گفت خروج سربازان فقط یک گزینه است، اما وفزوده که این گزینه قوی نیست. روزنامه گاردین به موضوع اجتماعی پرداخته است. این روزنامه بریتانیایی نوشته که از اطفال گرفته تا رهبران گروه طالبان اما علاقمند نوشابه های مملو از کافینند که به گفته نویسنده مطلب هیچ کس از لحاظ سی با آن توجه نمی کند. در مطلب می خوانیم که نوشابه های انرژیزا در بیرون از مکاتب، کانتین های مراکز صحی، غرفه های کنار جاده، هر مغازه و حتی در مجالس وزیران و محافل عروسی پیدا می شود. گاردین گفته که تمامی افراد در هر سن و سال و حتی زنان عامله هم در افغانستان نوشابه های انرژیزا مصرف می کنند. گاردین با هشدار سازمان صحی جهان هم اشاره کرده که گفته مصرف زیاد نوشابه های انرژیزا می تواند به صحت آسیب رساند و به ویژه به صحت جوانان تأثیر منفی بر جای گذارد. به گفته این روزنامه در بریتانیا افراد زیر 16 سال اجازه ندارند نوشابه های انرژیزا بنوشند. در ادامه می خوانیم که در بریتانیا در مورد نوشابه های انرژیزا چنین توصیه می شود: برای کودکان، زنان باردار، مادران شیرده و افرادی که با کافین حساس هستند توصیه نمی شود.
نو 23 دقیقه صبح وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
به دنبال گزارش‌ها درباره تصمیم آمریکا مبنی بر کاهش شمار سربازانش در جرمنی، صدر اعظم پولند می گوید امیدوار است که تعداد از عساکر آمریکایی از جرمنی به پولند منتقل شوند. روزنامه وال استریت ژورنال به تازگی گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دستور داده که هزاران سرباز آن کشور جرمنی را ترک کنند. بیشتر از آرش همایون بشنوید.
صدر اعظم پولند ابراز امیدواری کرده است که شماری از نیروهای آمریکایی از جرمنی به آن کشور منتقل شوند. این اظهارات ماتئوس موراویسکی دیروز بعد از پخش گزارش‌های صورت گرفت که در جرمنی و ایالات متحده آمریکا نشر و در آن گفته شده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به وزارت دفاع آن کشور یا پنتاگون دستور داده که تعداد عساکر آمریکایی مستقر در جرمنی را کاهش دهد. ماتئوس موراویسکی به رادیوی خصوصی RMF 24 گفته که امیدوار است در نتیجه گفتگوهای انجام شده بخشی از عساکر آمریکایی که در جرمنی کاهش می‌یابند در پولند مستقر شوند. به گفته صدر اعظم پولند اکنون تصمیم در دست ایالات متحده آمریکا است. روزنامه وال استریت ژورنال 5 جون گزارش داد که 9500 تن از جمله 34500 تن پرسنل نیروهای آمریکایی مستقر در جرمنی کاهش خواهند یافت. نشریه آنلاین دیر شپیگل جرمنی نیز گزارش داده که این حرکت تا خزان سال 2020 میلادی اجرا خواهد شد و بین 5000 تا 15000 عسکر آمریکایی مستقر در جرمنی کاهش خواهند یافت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا از مدت‌ها به این سو شکایت دارد که جرمنی تعهداتش را در ناتو انجام نداده است. بر اساس این تعهد جرمنی باید 2% درآمد آن کشور را روی اردویش مصرف کند. خبرگزاری رویترز به نقل نقل از یک مقام ارشد آمریکایی که از افشای نامش خودداری کرده گفته است تعدادی از نیروهای آمریکایی به پولند و سایر کشورهای متحد اعزام می شود و شماری از آنها هم به خانه باز خواهند گشت. با گفته این مقام آمریکایی به دلیل افزایش مصارف دفاعی اتحاد نظامی ناتو به رهبری ایالات متحده دیگر نیاز به استقرار تعداد زیادی از ساکر در جرمنی نیست. در ماه سپتامبر سال 2019 میلادی دونالد ترامپ بعد از امضای توافقنامه همکاری دفاعی با پولند گفت اعزام حدود 1000 اسکر آمریکایی را به پولند پیش بینی کرده است. آمریکا در حال حاضر حدود 4500 اسکر دورانی در پولند دارد. مقامات قصر سفید و پنتاگون از تایید یا رد این گزارش روزنامه وال استریت جورنال خودداری کردند.
شورای ولایتی هرات مدعی است که 70% عواید گمرک این ولایت حیف و مل شده و به جیب زورمندان و مافیا سرازیر می شود. مسئولان در ریاست گمرک هرات موجودیت فساد را در این گمرک می پذیرند و بر مبارزه جدی با مفسدان تاکید می کنند. شاپور صابر از هرات گزارش می دهد.
اعضای این شورا در یک نشست خبری در شورای ولایتی هرات مدعی هستند که روزانه در حدود 100 موتر حامل کالاهای وارداتی بدون پرداخت مسئول گمرکی وارد هرات می شوند. توریالی تایری معاون شورای ولایتی هرات می گوید که عواید گمرک به جیب کارمندان دولت، مافیا و زورمندان واریز می شود.
متاسفانه عواید گمرک هرات 70% کاهش پیدا کرده که ما یک نگرانی کلانی است که ما روزانه از 100 میلیون افغانی عواید گمرک هرات امروز به 30 میلیون افغانی رسیده که یک نگرانی کنه. دلایلی هم که وجود داره، دلایلی که چرا عواید گمرک کاهش پیدا کرده است، اول دلایلی است که گمرک هرات روزانه 100 موتر باربری بدون مسئول توسط یک عده افراد زورمند بگیم، تفنگ سالار بگیم، بدون مسئول از گمرک بیرون میشه. یک دلیل
شورای ولایتی هرات از آنچه که عدم رسیدگی به پرونده های فساد در گمرک از سوی اداره سارنوالی هرات میدانند سخت انتقاد میکنند، اما مسئولان سارنوالی استیناف هرات میگویند که 3 پرونده فساد مرتبط با گمرک هرات تحت پیگرد قرار دارد و به زودی به محکمه فرستاده میشود. عبدالحق عمدی رئیس سارنوالی هرات بر مبارزه جدی به پرونده های فساد در اداره های عایداتی به ویژه گمرک انتقاد دارد.
خب سارون والی اداره کشفی نمی باشه. هر گاهی که ادارات محترم کشفی ما قضایی را کشف میکنن، متهمین از او شناسایی میشه، تا هم با اسناد روان میکنن، مطمئنن که در میاد معاینه قانونی تا این مراحل میشه. مسلما قضایای مالی و فساد اداری دارای ابعاد و پیچیدگی خاص خود میباشه که مستلزم صرف زمان بیشتر میباشه نسبت به قضایای عادی.
بارها سدوید قتالی والی هرات مبارزه با فساد در گمرک را از اولویت‌های کاری خود عنوان کرده، اما تاکنون در مورد اقداماتش در راستای مبارزه با فساد جزئیات ارائه نکرده است. بر بنیاد آمار ریاست گمرک هرات هفته گذشته عواید این اداره در روز تا 70 میلیون افغانی افزایش یافته است. حمدالله همدرد رئیس گمرک هرات بر مبارزه جدی با فساد اطمینان می‌دهد.
مبارزه ما علیه فساد آغاز شده، روز به روز فساد کمتر شده میره، کاهش می‌یابه، اصلاحات بیشتر را تطبیق کردیم و این پروسه را با قوت تمام ادامه میدیم. بخیر، هفته گذشته اگر من مثال بزنم برای شما، روز شنبه بعد از عید 30 میلیون عاید داشتیم، روز یک شنبه 52 میلیون داشتیم، روز دوشنبه 51 میلیون داشتیم، روز سه‌شنبه 26 میلیون داشتیم، روز چهارشنبه 74 میلیون داشتیم و روز پنجشنبه هم 46 میلیون عاید داشتیم.
حمدالله همدرد رئیس گمرک هرات میگوید که برخی از افراد با حمایت کشورهای همسایه در تلاش حیف و میل عواید گمرک هستند و مقامها در مرکز کشور در این مورد آگاهی دارند.
خب ما شما میدانیم که ما در سرحد اسلام قلعه یا در بندر اسلام قلعه قرار داریم. امکان دارد که بعضی اشخاص و افراد معلوم الحال که نام گرفتنش در مشخصاً فعلاً لازم نمیدانم، امکان داره که حتی از توسط کشورهای همسایه آنها حمایت شوند، برای آنها دست حمایت داده میشه و در حالی هستند که تقریباً تا رده های بالای حکومتی به همگی آنها معلوم هستند.
گمرک هرات در حدود یک سال می شود که از داخل شهر هرات به مرز اسلام قلعه منتقل شده است. با انتقال گمرک به مرز اسلام قلعه، ناامنی ها در مسیر شورای هرات اسلام قلعه افزایش یافته و چندین مرتبه کارمندان گمرک و کمیشنکاران از سوی افراد مسلح کشته شدند. یک قسمت زیادی از عواید حکومت افغانستان از گمرک هرات تامین می شود، اما حیف و میل عواید در این اداره همواره بس برانگیز بوده است. اما مسئولان در ریاست گمرک هرات از فعالسازی ترازوهای دیجیتالی در آینده نزدیک برای جلوگیری از حیف و میل عواید گمرک تاکید می کنند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
نونیم صبح وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم فشرده خبرها. وزارت خارجه افغانستان میگوید مقامهای ولایت یزد ایران اطمینان دادند که عاملان تیراندازی به موتر حامل مهاجران افغان به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد. وزارت صنعت و تجارت افغانستان میگوید پاکستان تعهدش را در راستای بازگشایی بنادر تورخم و اسپین بولدک بر روی کالاهای صادراتی افغانستان هنوز عملی نکرده. 3 پلیس در نتیجه درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان در ولسوالی گلدره ولایت کابل پس از چاشت دیروز کشته شدند و 4 پلیس دیگر زخم برداشتند. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر طرح ابتکار صلح برای پایان بحران لیبیا را دیروز اعلام کرد. نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان میگوید حدود 200 تن از مبتلایان ویروس کرونا در آن کشور نیاز به بستر شدن دارند، اما به گفته وی بستر خالی در شفاخانه ها وجود ندارد. و صدها نفر به روز شنبه در نمایشگاه کتاب در میدان سرخ مسکو حضور یافتند، اما برخی انتشارات با در نظر داشت خطرات ناشی از همگیری ویروس کرونا از اشتراک در آن خودداری کردند. فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید.
از پیام‌هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالواحد مدقق از لوگر نوشته است طالبان و حکومت افغانستان باید راه را برای گفتگوی بین الافغانی باز کنند. خان محمد اسلامیار شنونده دیگر ما از ولسوالی نادعلی ولایت هلمند نوشته است که حکومت افغانستان و طالبان باید گفتگوهای صلح را هرچه زودتر آغاز کنند. این شنونده ما در ادامه نوشته است که از یک طرف ویروس کرونا و از طرف دیگر جنگ و انفجار زندگی افغانها را میگیرد. و فضل کریم درویش از ولسوالی آریوب زازه پکتیا نوشته است که بهای مواد خوراکه در این ولسوالی و ولسوالی های همجوار افزایش یافته. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم سپاس. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. 9:33 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. حالا برنامه هفتوار هوای تازه پخش می شود. بعد دنبال آن برنامه حقیقت چیست را بشنوید.
هوای تازه،
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه سلام بر شما. در این هفته روی نقش جوانان در سینما بحث میکنیم. در سینمای افغانستان چقدر کار صورت گرفته است؟ سینماگران جوان افغان با کدام مشکلات روبرو هستند؟ و جوانان برای پیشرفت صنعت فیلم چی کارها میتوانند انجام بدهند؟ در این مورد همکارم رویا معدومی گزارشی را تهیه کرده است و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با صحرا کریمی رئیس افغان فیلم انجام داده است. در آغاز توجه کنید به گزارش. در
در کشورهای دیگر سینما برای جوانان یک نهاد برای پیشرفت و موفقیت است. جوانان بیشمار کوشش می‌کنند تا در این بخش کار کنند و به شهرت برسند. این جوانان با وجود اینکه در سینما مصروف کار می‌شوند و یک منبع خوب درآمد نیز به آنها به حساب می‌آید، آنها تلاش می‌کنند تا از طریق فیلم‌ها و سریال‌ها مطابق شرایط جامعه پیام‌های مؤثر به جوانان و نوجوانان تقدیم و آنها را به راه‌های خوب راهنمایی کنند. اما در افغانستان جنگ چندین دهه روی صنعت فیلمسازی نیز تأثیرات گذاشته است. بیشتر جوانان به سینمای افغانستان کار نمی کنند و هنوز هم در تلویزیون ها و سینماها فیلم و سریال های کشورهای دیگر به نشر می رسد. مجتبی صبور هنرپیشه سینماست. او می گوید سینما با انرژی و تفکر ضرورت دارد تا یک اثر تولید شود.
جوانان قلب تپنده یک جامعه هستند. سازندگان یک جامعه جوانانند. خواهی نخواهی نقششان بیشتر است در سینما. یک بخشش انرژی میخواه، یک بخشش هم تفکر میخواه که با هم یک جا ای و پیش میره تا میتونه یک اثر تولید شود. متاسفانه در افغانستان این پدیده نادیده گرفته شده. امروزه سینما در تمام دنیا به عنوان یک وسیله راهنما، یک وسیله رسالتمند از او استفاده میشه، اما متاسفانه در افغانستان از این پدیده یا از این وسیله به شیوه درستش استفاده نکردن.
صبور همچنان افزود تولیدات بیرونی باعث شده است تا ما نتوانیم در مورد آینده سینمای افغانستان خوشبین باشیم.
ما جامعه خود افکارش هم می‌سازیم. متاسفانه امروز تولیدات بیرونی آنقدر در افغانستان بیشتر است که ما نمی‌فهمیم که 20 سال آینده به کجا خواهیم رفت. اگر تولید از خود ما باشه ما می‌فهمیم که ما به کجا می‌ریم. با فکری که ما میتیم به اجتماع ما و جامعه ما، ما میفهمیم که جامعه ما نسل بعدی ما به کجا خواهد رفت. ما به طرف خوشبختی میریم، به طرف پیروزی میریم، به طرف همدلی میریم، یا ای که به طرف تباهی، جنگ، خشونت میریم. این راه را برای ما گم ساخته. یکی از بحث های خیلی مهم است که باید جدا پیگیری شود و ما هم کار میکنیم رویش تا بتانیم تولیدات خودمان را داشته باشیم و راه برای ما باز شود.
رقیه حیدری یک تن از جوانان شهر کابل میگوید دلیل این که جوانان به سینما علاقه‌مندی ندارند این است که روی فیلم‌های افغانی سرمایه گذاری نمی شود.
دیگر همین قسمت رشد سینما یکانه چیز که خیلی مهم است. همین خود انتاجی که فیلم هم نمی بینم تا حد می بینم، اینا تفاوت فیلم افغانی با مثلا خارجی خیلی فرق داره. اینا نمی تونه مثلا همون کرکتر که هست و کار کنه، نمی تونه. امکانات نیست یا مثلا همون موقعیتش نیست. به خاطر نمیتونم مثلا این کار کنم. فرهنگ خود افغانی حفظ نمیشه. میره از خارجی تقلید میکنه. این باعث میشه خود سینما رو باعث میشه خودش مثلا کیفیتش رو پایین بیاره.
یکی از دلایل پیشرفت نکردن سینمای افغانستان فرهنگ است. فاطمه سعیدی یکی از هنرپیشه های تئاتر افغانستان است. او میگوید در افغانستان برای فیلم و سینما فرهنگ سازی نشده است.
هیچ چیزی تا حالا در افغانستان فرهنگ سازی نشده. بخش فرهنگ سازی اصلا نرسیده. به خاطر همین هیچ کسی علاقه نشان نمیده یا طرفداری نمیکنه. در بخش تئاتر که من در یک سال کار کردم بیننده های خیلی خوبی بودن. این خوبه که میان تشویق میکنن، ولی تا حالا اون فرهنگش جا نیفتاده که چگونه بیای تئاتر ببینن، چگونه از او استقبال کنن. درسته میایم میبینم تئاتر و سینما درسته سرگرمیه، ولی باید در کنار این بال خود نشان بتن، احترام خود داشته باشن.
حسن موسوی یک تن از کارگردانان سینمای افغانستان نقش جوانان را در سینما خیلی مهم و برازنده می‌داند و می‌گوید آغاز سینما به دست جوانان بوده است.
سینما یک پدیده بوده که آغازش به دست جوانان بوده. یک رؤیا و یک آرزوی بزرگ بوده که خلاقیت جوان فقط میتونست از پس برآورده کردن و تحقق این رؤیا برای تصویر متحرک و دنیای تصویر متحرک آغاز میشه. اما مخاطبین سینما از تمام قشرها هستند. پیشکسوت‌های سینمای ما هم در جوانی آغاز کردن سینما را. عشق و علاقه ای که در جوانی داشتن وادار کرده که در این رشته حضور داشته باشن و کارهای زیادی انجام بدن.
در شهر کابل در مقابل یکی از سینماها با غلام هنردوست، یکی از هنرپیشه‌های سابق سینمای افغانستان روبرو شدم. هنردوست از فیلم‌های دوران خودش به تعریف و تمجید پرداخت. او گفت در قدیما کار در سینمای افغانستان بسیار به خوبی پیش می رفت، اما حالا مانند سابق نیست.
الله، در وقت اینقدر فیلم های ما شهرت داشت که در یک فیلم
فرض مثال 5 لک خرج میشد، ازینه از او یا همو برداشت از او که باز با فروختن میرسید یک تقریبا 9 لک یا 10 لک روپه به وزارت اطلاعات فرهنگ فایده میرسید. او وقت ما یک عاید داشتیم. فعلا چون که سینما در اینمی حالات قرار داره که در بین سینما دو تایم میچله، اینمی جد همو زیاد نفرش یا 5 نفره یا 6 نفر.
عاطف فصیحی در بخش مدلینگ کار می کند. او می گوید اگر جوانان سینما را به عنوان یک رشته و یک هنر بپذیرند، بدون شک شاهد پیشرفت آن خواهیم بود.
این جوان ها هست که اگر بخواهند درست کار کنند و سینما بازیگر بودن را به عنوان یک رشته، یک هنر بپذیرن و برای بهبودش کار کنن، مطمئنن که هر روز بهتر و بهتر میشن. استقبال کنن از فیلم های خوبی که ساخته میشن، بیننده باشن، دنبال کنن، بازیگران خود را برشان افتخار کنن که در این وضعیت افغانستان خصوصا بانوان میاین به عنوان بازیگر، به عنوان یک هنرمند روی صحنه میاین. انتقاد پذیر باشیم خود ما و کسانی که در ایران کار میکنن، تا اینکه بتونیم او خلاهایی که در کار ما وجود داره را با انتقادهایی که مردم میکنن پر کنیم و بتونیم که سینما افغانستان را به جایگاه خوب برسیم.
این که در سینمای افغانستان چقدر کار صورت گرفته است، سینماگران جوان افغان با کدام مشکلات روبرو هستند و جوانان برای پیشرفت صنعت فیلم و حل این مشکلات کدام کارها را انجام دهند، برای پاسخ به این سوالات همکارم رویا مدومی مصاحبه را با زهرا کریمی رئیس افغان فیلم انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می کنم. بانو کریمی، میشه برای ما بگوییم که جوان ها در سینما چی نقش را ایفا میکنن در کل در سینما و بخصوص در افغانستان؟
جوان ها نقش بسیار مهمی در سینما دارند، یعنی اینکه نه تنها در عرصه هنرپیشگی بلکه در بخش های تکنیکی و مسلکی هم جوانان خیلی میتونن تاثیرگذار باشن در عرصه سینما، صنعت فیلمسازی، ساختن سریال ها. جوانان مخصوصا جوانانی که دارای استعدادهای هنری باشن و دارای استعدادهای تکنیکی و مسلکی باشن میتونن نوآوری را وارد سینما بکنن، وارد روایت بکنن و اصلا سینما بدون جوانان، حضور جوانان فلج است در هر عرصه، چه در عرصه هنر، چه در عرصه بازیگری، در عرصه چه می‌دونم کارگردانی، فیلمنامه‌نویسی یا افراد تکنیکی.
خب جوانا در قسمت سینما و کار کردن در فیلم و روی صحنه آمدن با چی مشکلات روبرو هستند؟
به نظر من مشکلاتی که جوانان در عرصه سینما در افغانستان دارن این هست که متاسفانه تعلیمات مسلکی در حوزه سینما و فیلمسازی در افغانستان با معیارهای جهانی برابری نداره. بنابراین اینجا شما فقط یک فاکولته هنرهای زیبا دارین و یک بخش و دپارتمنت به نام سینما دارین که او کافی نیست در یک کشوری که نزدیک به 30 میلیون جمعیت داره. و بعد اینکه در حوزه کار و حرفهشان کم میتونن شامل بشه، یعنی بتونن کار بکنن، چرا که در افغانستان فیلم خیلی کم ساخته میشه، سریال خیلی کم ساخته میشه. بنابراین بیشتر کسایی که در حوزه سینما فعالیت میکنن، از بازیگر گرفته، از نمیفهم هنرپیشه و کامرامن و ادیتور و صدا بردار، اینها کمتر امکان کار کردن در حرفه و مسلک خودشان دارن و این باعث میشه که اونها مثلا استعداد خودشانه، علاقه خودشانه و او کاری که بهش علاقه من هستن رو فدای کمبود فرصت ها بکنن و برن با یک کار دیگه مثلا در یک اداره کار بکنن، کارمند بشن، به او بپرزن و خیلی میتونه یک سرخوردگی و یک نوعی افسردگی رو به وجود بیاد.
خب کدام کارها باید برای حل این مشکلات صورت بگیره؟ به نظر شما چی کارا باید شوه تا این مشکلات حل شود؟
به نظر من باید صنعت فیلمسازی در افغانستان رونق بگیره و بحث‌های آموزشی در حوزه سینما و فیلمسازی در افغانستان باید بیشتر باشه و همچنین ایجاد کار در این حوزه، یعنی حوزه سینما و فیلمسازی باید بیشتر باشه تا بتونن جوانان در واقع با توجه به علاقه خودشان به سینما کار بکنن و فعالیت بکنن. تنها این نیست که مثلا اونها برن فقط آموزش ببینن، وقتی که آموزش ببینن زمینه کار را هم باید داشته باشن و این فقط یک در یک برنامه بسیار طولانی مدت و همچنین در یک برنامه طرح کارا میتونه تأثیر گذار بود.
خب بانو کریمی، شما در قسمت رشد سینما تا حال چی کارهایی را انجام دادین؟
خب من تازه آمدم به افغان فیلم یک سال است و در یک سال به هر حال کارهای زیادی انجام دادیم، ولی مهمترین کاری که انجام دادیم این بود که ما سینماگران جوان مستقل را تشویق کردیم و تا فیلم هایشان را بسازن و پروسه های دوری را برایشان بسیار آسان کردیم و همچنین ما در سال 99 تقریبا یک فیلم بلند داستانی، 5 فیلم مستند و 5 فیلم کوتاه داستانی را میسازیم و بر بخش آموزش داریم که همه اینها شامل جوانان میشن، یعنی حضور و فعالیت و سهمگیری جوانان خیلی مهم هست تا بتونیم اونها را در واقع باهاشون بتونیم صحبت بکنیم، برشون فرصت بدیم کار بکنن.
دوستان عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که رویا مدومی تهیه و من مریم توخی برای شما تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های محترم برنامه حقیقت چیست رادیو آزادی، جناب دکتر بیارباسخان حمیدی منشی کمیسیون امور صحی ولسی جرگه در این بحث با ماست و از آقای حمیدی میپرسیم که به نظرتان وضعیت کنونی از نظر ویروس کرونا یا بیماری کووید 19 چی گونه است؟
جناب شفق صاحب، ما چندین مرحله داریم نظر به تجاربی که دیگر کشورها داشتن. شیوع مرض است، اوج مرض است، پیک مرض است، وقلت مرض است، پس مرحله ریکاوری هستن. ما تا فعلا به پیک مرض نرسیدیم، به نقطه مکسیمم پوینت نرسیدیم. بعد وقتنا شیوع در تمام کشور هستن و تلفات هم بیشتر داریم. نظر به ارقام رسمی وزارت محترم صحت عمومی هست طوری نیست. خواهش ما از ملت غیور افغانستان، از ملت افغانستانی است که جدا سفارشات طبی را، سفارشات وزارت محترم صحت عامه را، سفارشات دکتر صاحبان را تطبیق کنند، ماسک بپوشان و دستهای خود را وقت به وقت بشویند و از تجمعات بسیار گسترده جلوگیری شود تا بتانیم مرض شکست داده، بتانیم زنجیر مرض از بین ببریم.
بله، و به نظرتان اگر وضعیت به این منوال ادامه پیدا میکنه، ما کشور فقیر هم هستیم، امکانات کشورهای دیگر داریم، دو صورت به نظرتان ما با چی بحران و مشکل مواجه خواهیم شد؟
اگر طوری که شما گفتین به همین منوال ما پیش بریم، ما شاید تلفات بیشتر از نیروی بشری افغانستان داده باشیم و یک فاجعه انسانی در تاریخ افغانستان شاید ثبت شود. وزارت محترم صحت عامه و وزارت های کلیدی هستند در این عرصه باید از سفارشات طبی دکتر صاحب بالخصوص از ولسی جرگه و شورای ملی را تطبیق کنند و خصوصا در محابس و در جایهایی که بسیار تجمعات گسترده هستند جلوگیری شود تا ما بتانیم زنجیر شکستانده بتانیم. در غیر از او خدای نکرده و یک فاجعه انسانی که سیستم طبی افغانستان داره و یک کشور فقیر است ما شاید دوچار باشیم.
جناب حمیدی صاحب، با معذرت، حمیدی صاحب، طرح شما در مجموع چقدر در نظر گرفته شد؟ حالا وضعیت را چی گونه ارزیابی میکنین؟
در اول جناب شفق صاحب طرح ما خوب بود، با یک اندازه از طریق وزارت امور داخله، وزارت دفاع، از طرف شاروالی کابل و وزارت محترم صحت عامه تطبیق یافت. اما در اواخر هماهنگی با شورای ملی کم شد. ما چندین بار مکتوب روان کردیم که در همین کمیته اضطرار مبارزه علیه کووید 19 همراه ما هماهنگی داشته باشه، برای ما راپور بده، ما بتانیم هم پیشنهادات خود همراه ارگانهای مربوطه شریک بسازیم. مگم بعد بخانه در اواخر روابط کم شدن، روابط دیره شدن، از یک ارگان به دیگه ارگان همی مسئولیت محول می شد. در اول همگی بسیار به جوش و خروش بودن، در اواخر دیدم که بیچاری ارگانا ریاست جمهوری با وزارت ستامه محول میکرد، وزارت ستامه بلای شهروالی تعمیل میکرد، شهروالی میگفت که وزارت امور داخله هماهنگی نداره. اینمی ناهماهنگی سبب از این شد که امروز شما ببینین بیشترین از 19,000 و نزدیک
اوست امدقه پختان از کم امیدی صاحب اوس مشکل تر کومه حد پورې غټ ستونزې سمره لوی ده او څه باید وسی جناب حمیدی صاحب؟
شفق صاحب دغه کوم ارقام چې د عامه روغتیا وزارت خبروي دا د دوی رسمي ارقام دي، مګم غیر رسمي شمیرنې چې موږ څومره د ولسونو سره په تماس کیو تر ډیر ډیر لوړې دي، ارقام ډیر زیات دي، ناروغان ډیر زیات دي، تر ډیره بریده د ولایتونو کې د وکیل صاحبانو سره چې محکلین هغه دوستان تماسونه نیسي په شفاخانو کې ځای نشته، او مارکیټ د دوا د شارټیج سره مخامخ ده، بالخصوص څو قلمه دوا چې د دې ناروغۍ په اعراضو علایمو کې د کمیدو دپاره استعمالیږي، لکه یو څو قلم انتیبیوتیک شوه، پرستامول شوه، سیرومونه شوه، د دوی شارټیج سره مخامخ یو. او همچنان وزارت صحت هم تر اوسه پورې د ریکوري مرحلې دپاره د احیای مجدد لپاره کوم منظم پلان نه درغلی. خدای دې وکړي چې دا نوې رهبری چې کومه راغله تر ډېره بریده نوې رهبری چې زه څومره خبر یم د عامې روغتیا معین صاحبان او وزیر صاحب په دې کې دوچار دي چې ځان دپاره ټیم سازي وکړي. دا ډېره غټه بدبختي ده په افغانستان کې کله چې یو وزیر راځي بیا په وزارتونو کې تبدیلۍ شروع کیږي. زما د عامې روغتیا په وزارت او په وزیر صاحب دا غږ ده چې د تبدیلیو نه تیر شي، اوس وخت د ټیم سازي نه ده، اوس وخت له موجوده ټیم نه باید کار واخیستل شي، ځکه هیواد له یو غټ انساني ناورین سره مخ.
بله آقای حمیدی، شما از مشکلات در قسمت ادویه و کمبود ادویه و شارت بودن ادویه صحبت کردین. یکی از مشکلاتی است پیش هر دکتر مریضایی که میرن معاینات که میکنن، معاینات مرقس و دوا برشان تجویز میشه، شما خودتان دکتر هم هستین و امپولهای بسیار قوی انتیبیوتیک سیفتریاکزون برشان داده میشه و همه روزه باید 2 گرم بگیرند و او مریض را شما بهتر میدونین که بسیار ضعیف میسازه در برابر کووید 19. این مشکل چقدر جدی است به نظرتان؟
بله کاملا جناب شفق صاحب، بسیاری ولایت های ما بالخصوص مثلا لوی مشرقی و طرف خوست و طرف قندهار و در دیگه ولایت ها مریض ها که با کلینیک ها و خصوصا کلینیک های شخصی سکتر خصوصی معاینه خانه مراجعه میکنن و یک نوع معاینات برشان میتن، معاینات تایپوید که و آی جی جی و آی جی ای او در مثبت نشان میتن و اعراض علائم مرقس تقریبا تا و درد و جاندردی و گلوندردی می باشن. از همین خاطر بسیاری دکتر صاحبا مشکوک میشه طرف مورقه که بدبختانه در پاندیمی تعریف طبی طوری است که در یک کشوری که وقت پاندیمی باشه یا اپیدمی باشه و یک کسی اعراض علایم اپیدمی را داشته باشه، مثلا تاو، گلوندردی، جاندردی، عضلات درد و اصابات خفیف سلفه، یا تمامشان مریضای مشکوک و یا کاملا از نظر کلینیک کووید 19 هستن، یا زیاد کوشش کنن که انتیبیوتیک بیجا نگیرن، چون خود انتیبیوتیک معافیت وجود پایین میاره و بکتریا و بیشاری را ضعیف میسازه. از همین علت است که بیشاری مریضای ما عوض از این که خود تداوی کنه خود دچار اعراض بیشتر میسازه، مثلا چند قلم انتیبیوتیک میگیره، 3-4 قلم انتیبیوتیک یک جا میکنه، امراش انالجیزیک و دوای ضد درد یک جا میکنه. عوض از این که انتیبیوتیک بگیرن، ویتامین زیاد بگیرن، مایات زیاد بگیرن، غذای خوب، رژیم غذایی بسیار خوب بگیرن، آفتاب بگیرن، سپورت کنن و در خانه تلاوت کنن، خود مصروف مطالعه کنن، در خانه استراحت کنن، از سپورت و آفتاب و چیزای استفاده کنن.
بله نو دکتر صاحب، اوس مشکل پدې کې دی چې دغه د کرونا ویروس خو تقریبا ډیر خپور شویم دی او ډیر خلک په کووید 19 باندې هم اخته دي. اوس موږ امکانات هم په افغانستان کې د نورو هیوادونو په څیر نه ده. ستاسو نظر څه باید وکړو او تاسو ولسی جرګه او د عامه روغتیا وزارت سره په دې برخه کې څه وکړي؟
زبوک سپارښتنه ده دی من هیڅ دولت استاد من هیڅ دی او ډاکټر چې بلې اوس په ډیر زیاته لوړه کچه یې شیو پیدا کړې ده، د افغانستان ټول ولایتونو کې شیو پیدا کړې ده. زموږ هیله ده دی هغه کسان چې لوړ فشار ولري، لوړ سن ولري، د شکرې ناروغۍ ولري، سرطان ولري، هغه میندې چې حامله دي، هغه میندې چې شیدې ورکوي او دغه ټولو دپاره ښه غذایي رژیم تهیه شي، هغه کسان چې په کور کې اعراض پیدا کوي ځانونه قرنطین کړي او زیاته تجمعاتو څخه مخنیوی وشي. دلته د یو حکیم په نامه دوا توضیح کې دا ډېر زیاته رش او زیات تجمعات رامنځته شوه، دغه مرختیا وزارت تم سبای رسمي مکتوب بیا لګو چې زموږ خپل طرح ور سره شریکو په طرح مو کار کړی دا چې دغه مرختیا وزارت اوس نوې سپارښتنی او نوې تعریف د کووید 19 د مشکوک ناروغانو لپاره چې مون کوم کړی دا هغه ور سره شریکو هیله مو عامه رختیا وزارت څخه دا ده چې خپل وخت تر ډیره بریدا زیات د کووید 19 ناروغي د مبارزې او د دې بودیجه چې کوم ورته تخصیص شوی ده د دې شفافیت لپاره مصرف کړي نه د بیځایه مقرري او نه د دې لپاره.
ډاکټر صاحب حمیدی، شما ډاکټر صاحب حمیدی، شما از مقرری یا از تغییرات در رهبری وزارت صحت بیشتر هم اشارت داشتین، به نظرتان این تغییرات میتونه مشکل را حل کنه یا به نظرتان مشکل را میتونه بیشتر بسازه؟
مشکل تغییرات حل نمیتونه جناب شفق، مشکل لیدرشپ و منیجمنت حل کرده میتونه، از امی افراد و از امی پرسونل و از امی ستاف که فعلا ما داریم و از این معین صاحبا و قوای بشری و دکتر صاحبای معزز ما و دکتر صاحبای چپن سفید ما، پرسونلیستی هی ما که ما فعلا داریم، از امی استفاده از امی تر شوه و امی یک بسیج ملی به تمام دکتر صاحبای معزز چپن سفید ما داده شوه تا مبارزه علیه کووید 19 یک احساس ملی درک کنه و در مقابل از این مبارزه من حیث یک سرباز هموطن ما و من حیث سرباز نبرد خط اول مبارزه را آغاز کنه و به جدیت و قاطعیت و انگیزه خاص و محبت و صمیمیت که با ملت و با خاک خود داره باید مبارزه را شروع کنه. نه بدبختانه بگویم به حکومت ما فعلا دچار یک تقسیم سیاسی و قومی و زبانی و سمتی و مذهبی میشه و وزارت محترم سیاتانه که از تقرریای سیاسی و حزبی و سمتی و لسانی بگذارین به خاطر خدا و به خاطر ملت که امروز دچار یک بحران طبی است مبارزه کنین و یک بسیج ملی را و یک حس ملی را در خود ایجاد کنین که تمام مدت به دست به هم
او حمیدی صاحب
مقابل کووید 19 مبارزه کنین.
او حمیدی صاحب، در قرنطین مسئله څومره مهمه؟ در قرنطین باید تر کومه حد پورې جدی ونیول سیکایلان را تو وست؟
جناب شفق صاحب، په لویو کارونو کې قرنطین باید جدی ونیول شي، خو بدبختانه موږ هغه هیواد یو چې زموږ 80% وګړي د فقر د خط لاندې ژوند کوي. هغوی دپاره باید لکه د حکومت چې په اوایلو کې وي چې موږ به د خوراکي توکو بستې آماده کوو، یو پکیج باندې کار کوو، په کورونو به ډوډۍ تقسیموو، د کورونو لپاره به غذایي مواد تقسیموو، په کورونو به ادویه تقسیموو، په کورونو به مختلفې دواګانې او مختلف وسایل تقسیموو. بدبختانه د حکومت هغه ټولې وعدې د یو میز د یو سپین کاغذ پر مخ پاتې شوې، هیوادوال مجبور شول راووتل. که غواړئ چې هیواد مو 100 کاله وروسته پاتې نه شي، که غواړئ هیواد مو 50 کاله وروسته پاتې نه شي، لکه د هند خلکو چې قرنطین مراد کړ، لکه د نورو هیوادونو چې قرنطین مراد کړ، دا سمه ده چې موږ به د راتلونکي کلونو کې د یو سخت سوی تغذي د مریضانو سره لاس ګریوانو، ځکه زموږ ډېر هیوادوال همدا اوس د سوی تغذي رژیم کې دوچار دي. نو زموږ هیله دا ده چې هیوادوال قرنطین مراد کړي، ماسکونه واچوي، لاسونه ومینځي، او زیات تجمعات ونه کړي په کارونو کې، زیات تجمعات په تفریزاینو کې ونه کړي، زیات تجمعات په غونډو کې ونه کړي، زیات تجمعات په هوټلونو کې ونه کړي. همدا اوس ودونه روان دي، همدا اوس تجمعات روان دي، غونډې روانې دي، په لویه کچه سیمینارونه روان دي. د دولت په کچه چې چېرته نوې ګمارنې کېږي د تبریکۍ لپاره په دفترونو کې تاسو وګورئ، په لوړه کچه زموږ لوړ هغه سیاسون سره یو ځای کېږي په هغه ځایونو کې کښېني. زموږ هیله دا ده، من حیث یو ډاکټر دولت استازي، چې د خدای په خاطر نور له دې تشریفاتو تیر شي.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
امروز اگر دغدغ من دو نگرانید، در خانه بمانید، بر آتش بحران همگی گل بنشانید، در خانه بمانید، یک دست شمید، مردم دنیا همه امروز در نابودی ویروس، تا مرگ شود نام کرونا درمانید، در خانه بمانید، تا مرگ شود نام کرونا
مادر مانید، در خانه بمانید، در خانه بمانید. در چین و ایتالیا و نی در لند و لهستان، ایران عربستان،
ایران عربستان.
در چین و ایتالیا و نی در لند و لهستان، ایران عربستان،
ایران عربستان.
یا ساکن یوکی و یو اس ای و اومانید، در خانه بمانید،
در خانه بمانید.
یا ساکن یوکی و یو اس ای و اومانید، در خانه بمانید،
در خانه بمانید.
در کابل هرات، در کابل هرات.